بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فلولا کان من القرون من قبلكم اولو بقیت ینهون عن الفساد فی الارض إلا الذين أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. شب گذشته عرض شد که یکی از کلید واژه‌های آموزه‌های قرآنی صلاح و فساد و مشتقاتش از جمله اصلاح و افساد. یکی از تعبیراتی که از انبیاء عظام سلام الله علیهم اجمعین در مقام دعوت و ارشاد اقوامشون نقل شده، همین تعبیر است که مردم را دعوت به اصلاح و تحذیر از افساد می کردند. در چند مورد هست که ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، همونطور که در چندین مورد دیگه این تعبیرات داریم که ولا تعثوا فی الارض مفسدین، یا در مقام توبیخ و نکوهش بسیاری از مردمی که مورد عذاب الهی واقع شدند آمده که انهم کانوا یفسدون فی الارض ولا یصلحون، اینها اهل فساد بودند و اصلاح نمی کردند. و تعبیرات مشابهی که ذکر همه اونها ضرورتی نداره. اجمالا یکی از شعارهای انبیا دعوت به اصلاح و مبارزه با فساد. دیشب عرض کردم که درباره مفهوم صلاح و فساد یک برداشت عمومی وجود داره که تقریبا صلاح مساوی است با شایستگی، به سامان بودن کارها، بی عیب بودن، و فساد برعکس به معنی ناشایستگی، تباهی، ناکارآمدی، نابسامانی و تقریبا مساوی با خوبی و بدی است. جامعه صالح هست یعنی خوبی، کاری صالح هست، عمل الصالحات، کارهای شایسته انجام بدید یعنی کار خوب انجام. مفهوم خوبی و بدی یکی از بدیهی ترین مفاهیمی است که همه انسان ها میشناسند، ولی در این حال در تعریف همین مفهوم واضح و بدیهی به گونه ای که مصادیقش را بتونه تعیین بکنه، حد و مرزهاش مشخص بشه، با توجه به این تعریف بشه مصادیقش شناخت، کار بسیار دشواری. و کسانی که با مباحث فلسفه و به خصوص فلسفه اخلاق امروز آشنا هستند میدونن که یکی از مباحث مهمی که در محافل فلسفی دنیا مطرح است و بزرگانی سالیان درازی وقت صرف کردند که به این بحث‌ها بپردازند و حل کنند، اصلا تعریف خوبی و بدی است. اصلا خوبی یعنی چی؟ صلاح و فساد هم تقریبا چنین سرنوشتی داری. همه میگن کار صالح خوب است، جامعه باید صالح باشد، باید با فساد مبارزه کرد، فساد چیزی بدی است. هیچ که نمیگه فساد خوبی، هیچ گروهی، هیچ حزبی نمیاد شعار خودش را فساد قرار بده. میگه هدف ما این است که در زمین فساد بکنیم. هیچ عاقلی هم حرفی نمیزنیم. اما این صلاح و فساد چیه و چگونه باید تعریف بشه که مصادیق شناخته بشه، معلوم بشه چه کاری صلاح است و چه کاری فساد، چه اقدامی از قبیل اصلاح است و چه اقدامی از قبیل افساد. این احتیاج به یک تعریف روشنتری داره که ماهیت صلاح و فساد اگه تعبیر ماهیت صحیح باشه شناخته بشه و بتونیم در سایه اون تعریف ما مصادیقش را شناسایی کنیم تا خوب و بد، شایسته و ناشایسته با هم خلط نشه و کسانی نتونند از این تعبیرات سوء استفاده کنند و مطالب نادرست را به جای مطالب صحیح عرضه بکنند. یک تعریف ساده ای باز برای اینکه یه مقداری ذهن آشنا بشید در شب گذشته اشاره کردم. این سبک تعریف یه روش خاصی است که اون مصادیقی که مسلماً تحت یک مفهومی قرار میگیره اون مصادیق رو بررسی میکنن، اون ویژگی مشترکش رو به دست بیارن. وقتی یه چیزایی را همه میدونند خوبه، همه قبول دارند، بیان اونا بررسی کنند که این چیزایی که خوبه جهت مشترکش چیه که اینها را همه میگیم خوب است، میگیم همه اینها شایسته است. چه جهت مشترکی در اینها است؟ چه سری در اینها است که اینها شده خوب؟ یا یه چیزایی که همه قبول دارند بده، اونا بررسی بشه که اون عنصر مشترکی که بین اینها هست و به واسطه اون ما اشیاء مختلف را میگیم بد هست، اون شناخته بشه. اگه اون عنصر مشترک شناخته بشه، اون رمز و راز بدی شناخته بشه، در موارد مشابهش هم میتونیم بفهمیم که چی خوبه چی بده. یک روش خاصی است در تعریف که میان خصوصیات مصادیق را الغا میکنند، یک جهت مشترکی ازش میگیرند. خب حالا ما این وقت در امور عرفی میخواییم این کار را بکنیم، میام چند تا مثال میزنیم. بیشب اشاره کردم میوهی که فاسد میشه تا میوهی که شایسته و خوب و مطلوب هست فرقش چیه؟ کاری که میگیم این کار به خوبی انجام گرفته، کار شایسته است، تا کاری که میگیم نادرسته، بد انجام گرفته، این فرقش چیه؟ و همینطور انسان‌هایی که میگیم شایسته هستند یا ناشایسته هستند. اگه ما در دو سه تا مصادیق مختلف از امور طبیعی، از امور گیاهی، از امور مصنوعی، از امور انسانی بتونیم ما خصوصیات صلاح و فساد رو درش بشناسیم، شاید بتونیم یه تعریف نسبتاً مقبولی به دست بیاریم. گفتیم وقتی یه میوهی میگیم فاسد میشه، یعنی این میوه یک ویژگی های خاصی داشته که میبایست از اولی که در درخت ظاهر میشه به طرف این ویژگی ها پیش بره و تدریجا به اون کمال مطلوبش برسه. این میوه رو با این ویژگی ها میشناسن. کسانی که میخوان از این استفاده کنن دنبال این هستن که این ویژگی ها را بهش برسن. خب بعضی میوه ها ترشه، بعضی میوه ها شیرینه. اون میوه ای که شیرین هست مردم که میخوان اون میوه را به خاطر شیرینیش میخوان. اگر این مزه شیرینیش تغییر بکنه میگیم این فاسد شده، مثل خربوزه ای که ترش میشه. اگر یه چیزی را برای ترشیش میخوان، اون مزه ترشیش اگر از بین بره معلوم میشه فاسد شده. این یکی از راه هاییست که ما میتونیم بفهمیم چی چیزی درست روبراه هست، به سامان هست، یا این فاسد شده، خراب شده. در چیزهای دیگه هم میتونید، بعضی چیزهای راه آدم برای خواص طبیش میخواد، داروهایی هست این داروها رو استفاده میکنه برای خواص طبیی که داره، ولی ممکنه در یه جایی که بمونه این خواصش رو دیگه از دست بده، میگیم این دارو فاسد شده. داروی برای سردرد خوب بود، حالا طوری شده که آدم از چم استفاده میکنه سردردش خوب نمیشه، میگیم دارو فاسد شده. حالا دیگه مرسوم داروها رو تاریخ مصرف براش میذارن، از مدتی که میگذره دیگه اون خاصیتش از دست میده، میگیم فاسد شده. یعنی اون خاصیت مطلوب از این شی که به حسب وضع طبیعی و تکوینیش میبایست اون را داشته باشه از دست بره. در امور طبیعی به یک تعبیر کلی هر چیزی یک ویژگی‌های ذاتی داره، یا به تعبیر فلسفی یک غایتی داره. اگه اون ویژگی‌های ذاتیش از دست بره، اون به اون غایت طبیعیش نرسه، میگیم فاسد شده. سیبی که کرمو کرم بزنه و دیگه اون لطافت خودش، مزه خودش رو از دست بده، میگیم فاسد شده. این در امور طبیعی است. در امور مصنوعی چیزایی که آدمیزاد میسازه، طبعا ما هر چیزی میسازیم برای یک هدفی میسازیم. آدم عاقل وقتی میاد زحمتی میکشه، کاری انجام میده، مصالحی رو به کار میبره، روش انرژی صرف میکنه، وقت صرف میکنه، برای اینه که یک هدفی داره از این کار. اگر اون مصنوع ما، اون کالایی که میسازیم، تولید میکنیم، به اون هدفی که منظور ماست ما را میرساند، میگیم این کار شایسته است، کار درستی است، خوب انجام گرفت. اما اگه ما را به اون هدف نمیرساند، میگیم این کار خراب شده، این کالا فاسد شده. بر این اساس اگر بخوایم بگیم یک جامعه ای صالح هست، یا متقابلا بگیم این جامعه رو به فساد رفته و فاسد شده، باید ببینیم هدف از پیدایش این جامعه چی بودی. اگر وضع این جامعه طوری است که اون هدفی که از تحقق این جامعه ملحوظ بوده درش تحقق پیدا می‌کنه، ارگانهای این جامعه، قشرهای مختلف جامعه، طبقات این جامعه به گونه ای هستند که اون هدفی که از مجموع این جامعه منظور است تحقق پیدا می‌کنه، میگیم این جامعه صالح است، شایسته است. اما اگر این جامعه به گونه ای بود که اون اهدافی که از تشکیل این جامعه منظور بود تحقق نمی‌یافت، باید بگیم جامعه فاسد شده. مثل میوه ایست که فاسد شده، خربوزه ایست که ترشیده، سیبی ایست که کرم زده، یا ساختمان ایست که شکاف برداشته در حال فروپاشی. اگر ما این تعریف را بپذیریم که صلاح، صالح بودن، شایستگی یک موجود این است که متناسب باشد وضع این موجود با هدفی که برایش به وجود آمده، این نشانه این است که این شی، این شخص، این موجود، موجود مطلوبی است، شایسته است. اما اگه وضعش اینجوری نبود، ضد اون هدف درش تحقق پیدا میکنه، باید بگیم این جامعه فاسد شده، ناشایسته است. حالا بنا رو میگذاریم که این تعریف را بپذیریم بر اساس همین مثال هایی که عرض کردیم، چون جهت مشترک در این مثال ها این بود که اگر یک موجودی به غایت مطلوب خودش به هدفی که برای اون ایجاد شده برسد این شایسته است، اگر نرسد ناشایسته است، فاسد است. اگر این تعریف رو پذیرفتیم بر اساس این که ما بخوایم بگیم یک جامعه صالح است، باید ببینیم هدف از وجود این جامعه چی، اون وقت بسنجیم وضع این جامعه رو نسبت به اون هدف، ببینیم آیا وضعش طوری هست که اون هدف درش حق رو پیدا کنه یا نه. اینجاست که یک مسئله بسیار عمیق و پیچیده‌ای مطرح میشه که جواب دادن بهش آسان نیست. هدف از تشکیل جامعه انسانی چیست؟ ما اگر بخوام این بحث رو با تحلیل‌های عقلانی و فلسفی حل کنیم، کار ما به درازا می‌کشه، نشدنی نیست. این قابل بحث است و قابل اثبات و ما بر ذمه می‌گیریم که این راه از راه برهان عقلی بتونیم اثبات کنیم، ولی خب مقدماتی می‌خواد، خسته کننده هست، طول می‌کشه. برای ماها که به قرآن معتقدیم، به دین معتقد هستیم، یه راه میونبر وجود داره که ببینیم قرآن چه جامعه ای را صالح میدونه و چه جامعه ای را فاسد میدونه. اگه چگونه باشد اون را میگه جامعه صالحی است، و اگر چه اختلال هایی درش پیدا بشه میگه این جامعه فاسد شده. قبل از همه اینا ببینیم اصلا قرآن هدف از پیدایش انسان و تحقق جامعه انسانی را چی میدونه، تا ما ببینیم اون جوامعی که در مسیر این هدف پیش میرند و وضعشون متناسب با تحقق این هدف هست بگیم جامعه های صالحی هستند، و اگر متناسب نیست وضعشون با اون هدف بگیم این جامعه ها فاسدند. هدف از آفرینش انسان به جامعه انسانی چی؟ خب میدونید کسانی هستن اصلا میگن هدفی در کار نیست، ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر. کسی ما رو برای هدفی نیافریده، روزگاریست ما مثل علفی میروییم و بعد خشک میشه و زرد میشه و از بین میره، روزگار ما رو به وجود میاره، روزگار رو از ما از بین میره، هدفی در کار نیست. ولی قرآن اینجوری نمیگه. قرآن مذمت میکنه کسانی که چنین پنداری را دارن، میگه شما فکر میکنید شما بیهوده آفریده شدید، هدفی از آفرینش شما نیست. افحسبتم انما خلقناکم عبثا. اگه هدفی از آفرینش شما در کار نباشه اصلا وجود شما لغو بیهوده است. کار حکیمانه نیست آفرینش موجودی که هدفی ندارند. خب ما سوال میشه که قرآن هدف از آفرینش انسان رو چی میدونیم؟ اینم یه بحث گسترده ایست، میشه دو سه جلسه دربارش بحث کرد، بحثی که مستوفا باشه و قانع کننده باشه. اما بنای ما بر اینه که مسیر هدف بحث این جلسه رو گم نکنیم، مسائل دیگر رو به صورت فهرستوار و استطرادن ذکر کنیم. همه این آیه رو شنیدید که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. قرآن خیلی صاف و صریح و پوسکنده میگه همه جنیان و انسیان را نیافریدم جز برای بندگی. هدف عبادت خدا. حالا چرا عبادت میشه هدف خلقت؟ خدا چه نیازی داشت به عبادت ما که انسان را آفرید برای عبادت؟ اینا بحث هایی است که در جای خودش مطرح شده و اگه وقتی فرصتی بود ما هم عرض می‌کنیم. تو کتاب‌های و بعضی مسائلی که در زمین عقاید نوشته شده اشاره شده. به هر حال منظور این است که کمال انسان جز در سایه عبادت و بندگی و اطاعت خدا حاصل نمی‌شه. این که می‌فرماید شما را برای عبادت آفریدم، برای اینکه کمال شما تنها در گروه عبادت خداست. تا انسان خدا پرست نشه انسان واقعی نمیشه. و این یکی از تعبیراتی است که بعضی از فیلسوفان جدید غربی هم تعبیر مشابه این به کار بردن. البته این دلیل این نیست ما همه فلسفه‌شون رو قبول داریم، اما این تعبیر زیبا را کیرکگارد، یکی از رهبران فلسفه اگزیستانسیالیسم که خودش کشیش بوده، این تعبیر را به کار میبره که انسان اگر رابطه با خدا نداشته باشه انسان نیست. یه فیلسوف دانمارکیول است و آلمانیول مسکن هست که همچه تعبیر را به کار میبره. منظور این است که حقیقت انسانیت انسان و رسیدن به کمالش جز در سایه ارتباط عبودیت با خدا حاصل نمیشه. تا این رابطه واقع نشه انسان انسان واقعی نیست، حیوانیست، فکر میکنه، راه میره، میخنده، خصوصیاتی داره، اما اون انسان حقیقی نیست. انسانیت حقیقی فقط در رابطه با خدا حاصل میشه. راهش هم بندگی خداست. این که خدا میفرماید ما شما را نیافریدیم جز برای اینکه عبادت کنید، یعنی اگه میخواد انسان واقعی بشید راهش اینه. چرا؟ هم دلیل عقلی دارد و هم انسان در مسیر تجربه خودش مییابد. اگه وارد این مسیر شد و راه بندگی خدا را طی کرد، اون وقت خواهد فهمید چه سری در این کار است که انسان در سایه بندگی خدا میشه انسان واقعی. و اگر نباشد این، انهم الا کالانعام، مثل چارپایان خواهد، شایستگی نام انسان را نخواهد داشت. این هم یه مطلبی است باید در جای خودش اثبات بشه، فقط اشاره ای کرد. پس هدف از آفرینش انسان این است که با خدا آشنا بشی، ارتباط با خدا پیدا کنی. خب یک انسان هم اگه تنها باشه و بندگی خدا بکنه، هدف از آفرینش خودش تحقق پیدا کرده. اجتماع تک هدفش چیه؟ زندگی اجتماعی برای چی؟ زندگی اجتماعی برای این است که افراد به همدیگه کمک کنند تا به این هدف بیشتر و بهتر برن. اگه آدم تک و تنها باشه، اولا شناخت این هدف براش مشکل، بعد تلاش کردن برای رسیدن به این هدف براش مشکل. آدمی رو فرض کنید یه نفر تنها توی یک غاری، توی یک جنگلی زندگی می‌کنه، این تا بیاد بفهمه که خدایی داره و با خدا باید ارتباط برقرار کنه و عبادت خدا چگونه باید انجام بده، معلومه اولا این مسائل خودش بفهمه، به فضیلت بفهمه سالیانی باید طول بکشه. اگر عقل درستی داشته باشه به کار بگیره و روش بکنه، کمک کمک به این چیزا پی بده. اما اگه در دایره اجتماع زندگی بکنه، معلم هست، کتاب هست، دستورات انبیا هست، میتونه در سایه زندگی اجتماعی استفاده از معلم و مربی بکنه، هدف رو بهتر بشناسه، راه رو بهتر بشناسه. پس زندگی اجتماعی برای این است که زمینه تکامل هرچه بیشتر و هرچه بهتر انسان ها فراهم شد. خب برای اینکه این انسان ها به این هدف برسند و بتونند به هم همکاری کنند، لوازمی لازمی. اگه زندگی اجتماعی دائما در معرض تهدیدهای جانی، مالی، ارضی، ناموسی باشید، آدم در هیچ حالی امنیت نداشته باشه، دائما بترسه ترور بشه، بترسه به اموالش تجاوز بشه، بترسه خانه‌اش غارت بشه، این اصلا فرصتی پیدا نمی‌کنه به این خودسازی برسه. برای اینکه روابط سالمی بین انسان‌ها فراهم بشه، شرایطی لازمه که باید وجود داشته باشه، بتونن اینها بالاخره به حیاتشون ادامه بدن، خوراکی داشته باشن، از گرسنگی رنج نبره، نیازهای طبیعیش برطرف بشه، روابط دوستانه و سالمی با دیگر انسانها داشته باشه، خطری مال و جانش رو تهدید نکنه، اون وقت میتونه بهتر به هدف زندگیش، به پرستش خدا، ارتباط با خدا نائل بشه. اما اگه دائما فکر همین نان و آبش باشی، گرسنگی شکم او را بیازاره، بیماری بدن او را بیازاره، خطرهای ناامنی او را از گفت رو بنه. دیگه مجالی پیدا نمی کنه برای اینکه به خودسازی ببرده. پس در اینجا دو نوع هدف داریم ما. یک هدف نهایی برای آفرینش انسان و وجود جامعه انسانی و یک اهداف متوسط داریم. هدف نهایی این است که انسانهای شایسته خداپرستی بشن. خوب همینجا اشاره به آیه قرآنی بکنیم، شاهد بر عرضه. قرآن می‌فرماید وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. خدا وعده داده به کسانی که ایمان داشته باشند و کار شایسته انجام بدند، وعده داده به اونها که لیستخلفنهم فی الارض، اینها را در زمین جایگزین کند، ولیمکنن لهم دینهم، و دینشون را برای اونها تمکین ببخشد، یعنی ثبات پیدا کنه، استقرار کنه دین و آیینشون. وَلَيُبَدَّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. بعد از این که زمانی را با ترس و بیم و ناامنی گذروندن، خدا وعده میده به این که شما که در حال ناامنی ایمانتون را حفظ کردید، عمل صالح را به جا آوردید، خدا وعده میده که این ناامنیتون و این خوفتون را تبدیل به امنیت برد. وَلَيُبَدَّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. جامعه ای که این ویژگی ها را داشت و امنیت برش حاکم بود، کسی ترس و واهمه ای نداشت از این که جانش، مالش، ارزش، ناموسش به خطر بیفته. این شرایط اولیگش فراهم شده، یعنی اهداف متوسطی که گفتیم تحقق پیدا کرده. حالا باید بره به هدف نهایی. هدف نهایی چیه؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. این مقدمات که فراهم شد، زمینه پیدا میشه که چنین جامعه ای به هدف نهاییش برسه. هدف نهایی چیه؟ یعبدوننی، مرا پرستش کنند، لا یشرکون بی شیئا، چیزی را شریک من قرار ندن. این میشه هدف نهایی. جامعه ایدئال از نظر قرآن اون جامعه ایست که این نیازهای اولیه مردم تأمین بشه، امنیت برشون حاکم بشه، مردم از ناحیه دینشون نگرانی نداشته باشن، از ناحیه مال و جانشون هم نگرانی نداشته باشن، و بعد خدا پرست باشن، به طرف خدا حرکت کنن، یک حرکت معنوی و یک سیر باطنی تا به او برسند. هدف اوست. و ان الى ربک المنتهى، پایان همه چیز، هدف نهایی همه چیز اوست. خب پس معلوم میشه قرآن هدف جامعه را هم این میداند هدف نهایی، که همه مردم خداپرست بشن، رابطه با خدا داشته باشن. اهداف متوسطش یعنی اون چه زمینه خداپرستی را در سطح وسیع فراهم می کند. خداپرستی با ترس هم ممکنه، در زندان هم ممکنه، زیر شکنجه هم ممکنه. مگه سمیه و یاسر پدر عمار را زیر شکنجه نکشتند؟ ولی اونا دست از زینشون بر نداشتن، خداپرست بودن. شلاق می خوردن ولی نام خدا رو بر زبان داشتن، و بالاخره در زیر شکنجه به شهادت رسید. آدم میتونه در زندانم دین خودش رو حفظ کنه، زیر شکنجه هم جون خودش رو حفظ کنه، اما این هدف اجتماعی نیست. یه نفر، دو نفر، ده نفر میتونن پراکنده اینجور دین خودشون حفظ کنن. این جامعه ایدئال نیست که یه نفر دو نفر گوشه و کنار خداپرست باشن. جامعه اینه که جامعه خداپرست یا عبدوننی لا یشرکون بی شیئا. این ترسیمی است که قرآن از یک جامعه ایدئال میکنه، اون مراحل رو باید طی کنه، نیازهای طبیعیشون برطرف بشه، امنیت در جامعه حکمروا بشه، معرفتشون نسبت به دین حق تأمین بشه و بعد بپردازند به خداپرستی و تنها هدفشون در زندگی رسیدن به قرب الهی بشه. خب پس بر اساس اون چه قرآن به ما می آموزه، هدف از تشکیل زندگی اجتماعی انسان هم فراهم شدن زمینه بهتر برای خداپرستی است. ولی هدفهای متوسطی هم هست: تأمین امنیت جامعه، برآورده شدن نیازهای ضروری همه مردم در سطحی که بتونن به زندگیشون ادامه بدن. اینا اهداف اولی هست. ولی اهداف اولیه هست یعنی مقدمن برای یه چیز دیگه، برای اینکه انسان واقعی بشن. اینا که برای حیوانات هم هست، خواب و خوراک که برای حیوانات هم مطلوبه، امنیت اینکه دشمنی اونها رو نکشه، به اونها تجاوز نکنه، این برای حیوانات هم مطلوبه. این انسان شدنش مال اون جمله بعدیش، این اهداف مشترک بین انسان و حیوان. از اون وقتی وارد مرحله واقعی انسان میشه که از خواب و خوراک و تأمین نیازهای مادی و حتی امنیت اجتماعی فراتر بره، یه چیز دیگه بخواد و اون چیزی جز ارتباط با خدا نیست. بنابراین ما اگر بخوام ببینیم یک جامعه از دیدگاه اسلامی دیگه جامعه صالحیست یا نه، باید ببینیم این اهداف درش تحقق پیدا میکنه یا نه. اون خطرهایی که اهداف متوسط را تهدید میکنه معمولا به چهار چیز تعلق داره. یکی خطر به اصل جان آدم. اگه آدم در زندگی طوری باشه که دائما از جانش بیمناک باشه، هر لحظه مترصد باشه از یه طرف بهش حمله کنن، ترور کنه، اون چه زندگی میشه؟ پس تأمین جانی این یکی از اهداف زندگی اجتماعی است. دوم تأمین مالی. به هر حال انسان برای زندگی اجتماعی، برای اینکه شکمش رو سیر کنه، لباسش رو تأمین بکنه، مسکنش رو تأمین کنه، حوائز زندگی مادیش رو، احتیاج به مال دارید. با هزار زحمت مال حلالی به دست میارید با کد یمین و عرق جبین، اما اینقدر دائما نگران این باشه که مالش رو دزد ببرید. دیگران در حقش ظلم بکنند، حقش رو ندن، غصب بکنند، یا دزدی صریحی که از دیوار بالا برن، یا نه حقش رو بهش نمیدن، اونم یه جور دزدیه. آدم میگه حق مردم در مالش باده باشه و مده، یه جور دزدیه دیگه. خمسی متعلق به مالش هست اما حساب نمیکنه بده، یه نوع دزدیه. اموال بیت المال در اختیارش هست، باید در راهی که معین شده صرف کنه، اگه برای مصرف شخصی صرف کنه، اون دزدیه. ابزاری که در اختیارش هست اگر در اون راهی که معین شده صرف نکنه، یه جای دیگه صرف بکنه، یه نوع دزدیه. حق کسی را بر اساس قانونی باید بدن، نمیدن، کار کرده موزشو نمیدن، یا به زور ازش میگیرن، تو ادارات پول زور میخوان ازش بگیرن، رشوه بگیرن، این یه نوع ناامنی مالیست. انواع اقسام اون چه تعلق اینگه به مال، اگر امنیت نداشته باشی، آدم خاطری جمع نباشی که حقش تأمین میشی، این نگرانی دائما برش حکم فرماست و راحتش نمیذاره به اینکه به هدف اصلیش فکر بکنی، بلاعقل به کمال عبادت برسی. نمازم که میخونه دلش پیشی اموالش و حقوقش و ارتباطاتش با ادارات و بلان این حرفاز چک و صفته ها و چیزایی از این فهمی میشه عبادتی. پس مسئله دومی که باید امنیت و شروعش امنیت مالیست. سوم امنیت ناموس. حالا برای بعضی از فرهنگ ها اصلا ناموس مسئله ای نیست، مطرح نیست، برایشون حل شده، خودشون هم تقدیم هم دیگه میکنن. خب برای اونها مسئله مطرح نیست. اما انسان های شریف فطری نسبت به ناموسشون غیرت دارن. اگر ناامن باشین دائما نگران این باشی که به ناموسش تجاوز بشی، باز زندگی راحتی نمیتونه داشته باشی و باز به عبادت اونطور که باید شاید نمیتونه برسی. پس امنیت ناموسی هم یکی از چیزهاییست که باید در جامعه تعریف بشه. و بالاخره امنیت ارضی و آبرو و حیثیت انسان. هر کسی در جامعه یه آبرویی داری. اگه بنا باشه که آبروش در معرض تهدید قرار بگیره، بی جهت فحش بدن بهش، غیبت بکنن، تهمت بزنن، تو روزنامه ها بهش بد بگن، تو رسانه ها بد بگن، تو خیابون توهین بکنن، این نگرانی ها خب افراد عادی را نگران میکنن، نمیتونن تحمل بکنن. اینم امنیت ارضی و آبرو و حیثیتی. جامعه ای از نظر اسلامی ایدئاله که در مرحله اول این چهار نوع امنیت برش حاصل بشه: فقر برطرف بشه، اموال انسان محترم باشه، انسان به حق مالیش برسه، جانش هم محفوظ باشه، به ناموسش هم تجاوز نشه، حیثیت اجتماعیش هم محفوظ باشه. بعد از این نوبت اون هدف نهایی است که باید خداشناس و خداپرست بشی و در جهت کسب رضای الهی و تقرب به او تلاش کنی. همه چیز را فدای راه خدا و در جهت کسب رضای خدا سر. اون وقت میشه انسان واقعی. ما اگه بخوایم جامعه ای را بسنجیم که آیا این شرایط داره یا نداری، باید با همین معیارها بسنجیم، ببینیم آیا این جامعه صالح هست یا عیبناکی. فاسد یعنی معیوب شدی، خربوزه ترشیده شدی، سیب کرمو شدی. اگه یکی از این چهار تا امنیت درش نبود، جامعه معیوبه. و نهایتاً اگر اون هدف اصلی فراموش شد، اون مصیبت عظما است. حالا ملاحظه بفرمایید قرآن در این زمینه ها چی میگه؟ کجاها را به عنوان فساد یاد میکنه؟ چه جوامعی را به نام جوامع فاسد معرفی میکنه؟ یکی از مواردی که به خصوص در چند مورد تأکید شده که پیامبرشون اونها رو برحذر می‌داشت از فساد، قوم شعیب بوده. اون ویژگی که شعیب برای قوم شعیب نقل شده، اصحاب مدین، شهری بود به نام مدین، در اونجا شعیب زندگی می‌کرد، یک تمدنی داشتند. ویژگی اینها پول پرستی بود. کسانی که دستشون به دهنشون میرسید از روشهایی برای سوء استفاده مالی میتونستن استفاده بکنن، کوتاهی نمیکردن. و بالاخره اون چی در جامعهشون شیوع داشت این بود که کم فروشی میکردن. جنسی را وقتی می خریدن از کسی بیشتر تحویل می گرفتن، وقتی در مقام فروختن می خواستن تحویل بدن کم تر می دهن. ترازوهاشون را، قفونهاشون را به طورتی تنظیم می کردن که بتونن از اموال مردم سوء استفاده کنن. به این کار شایعی بود. طبعا اونایی که فروشنده بودن، کاسب بودن، تاجر بودن، اونا بیشتر از این روش استفاده میکرده. کارگر و کشاورزی که توی مزرعه کار میگرد که اون نمیتونست خیلی سوء استفاده کنه از انبار دیگران. این تجار بودن، بازاری ها بودن، اونایی که معامله گر بودن، اونا بیشتر این سوء استفاده را میکرده و اقتصاد این جامعه به دست اینها بود. حضرت شعیب اینا را نصیحت میکرد و زنو بالقسطاس المستقیم اوف الکیل و المیزان، جنسی را که میفروشید درست تحلیل بدید، با ترازو یا میزان مستقیم کار بکنید، سنگ کم نگذارید، ترازو را جوری تنظیم نکنید که به نفع خودتون بالا و پایین برید. و زنو بالقسطاس المستقیم، با ترازوی مستقیم کار بکنید. اوف الکیل و المیزان، وقتی کیل میکنید میخواد جنس تحویل بدید، درست کیل بکنید. ولا تبخس الناس اشیاءهم، کمشون نگذارید، چیزایی که میخواد به مردم بدید کمشون نگذارید. و بالاخره تعبیر جامعش این است، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، این کارا موجب فساد میشه. کسانی که این کارا بکنن اهل افسادن. کسانی که روابط مالی و اقتصادی سالمی ندارن، از اموال مردم سوء استفاده میکنن، حق صاحب حق رو بهش نمیدن، این مفسد است. نباشید اینجوری. ولا تعثوا فی الارض مفسدین. چندین سال حضرت شعیب علی نبی جناب علی علیه السلام با زبان خوش، با دلسوزی، با مردم نصیحت کرد، موعظه کرد. جوابی که میشنیدن بهش میدادن، میگفتن اصلاتو که تأمرو که انتر که ما یعبد آباؤنا و انفعل فی اموالنا ما نشاء. خب ایشون در میان مردم ویژگی داشت، مثل اهل عبادت بود، پیغمبر خدا بود دیگه. مردم میدیدن که بسیاری از اوقاتش را صرف نماز و عبادت خدا میکنید. بهش میگفتن، اونها خیلی اهتمامی به عبادت و نماز نداشتن و معمولاً اینا بت‌پرست و مشرک بودن، ولی در این حالی که اونها را دعوت به توحید میکرد، تنها توحید مطرح نبود، در کنارش این نصیحت هم را میکرد. یعنی اون چه موجب این میشه که جامعه‌ای به فساد بره، به توحید واقعی نرسه، اولش این است که این اهداف اولیه تحقق پیدا کنه. برای اینکه ما به توحید کامل برسیم، باید این اهداف اولیه تأمین بشه. بلکه جامعه، جامعه صالحی نمیشه. افراد خوبی میتونن باشن، اما جامعه، جامعه صالحی نمیشه مگر اینکه این امنیت‌های اولیه تأمین بشه. خاطر جمع باشن که افراد به حق خودشون میرسن، اما وقتی بدونن که اموالشون در معرض چپاول دیگران است، دیگران سوء استفاده میکنه، خب اونم فکر این است که کلاسر رو میگی بیزه. امنیت مالی توی این جامعه برقرار نمیشه. وقتی امروز یه فردی میره فرض کن توی اداره ای، تا ازش رشوه نگیرن کارش را نمیدازن، فردا همین فرد توی اداره دیگه گیر میکنه. امروز آب اونجا برق، امروز شهرداری، فردا دادگستری. همین کارمند امروز شهرداری، فردا کارش تو دادگستری میفته، پس فردا تو گمرک میفته. وقتی یه جا خودش رشوه میگیره، یه چیزی کم باید بده. کم کم شیوع پیدا میکنه تو مردم. امنیت مالی در جامعه به خطر میفته. حضرت شعیب سالها زحمت کشید به مردم، نصیحت کرد که این کارا نکنید، به ضرر خودتونه. و زنو بالقسطاس المستقیم ذالک خیر و احسن تأویلا، داد و ستد سالم و دادن حقوق مردم به نفع خودتونه. چهار روزی ممکنه یک کسانی از سوء استفاده مالی یه چیزی جمع بکنن، از حقوق دیگران سوء استفاده کنن. ولی نهایتا این کار به انجام نمیرسید، دودش تو چشم خودتون خواهد رفت. زنو بالقسطاس المستقیم ذالک خیر و احسن تأویلا، عاقبتش برای خود شما بهتره. گوش نمی کرده، می گفتن اصلاتو که تأمرو که انترو که ما یعبد آبانا، توی که اینقدر نماز می خونی نمازت میگه که دخالت در کار ما بکنی، تو چه کار داری بین کار، برو نماز تو بکن. او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، نماز تو میگه که ما هر کاری میخوایم با اموال خودمون نکنیم، یعنی نماز تو چیکار به این کارا داری؟ تو میخوای اهل نماز باشی، خوب نماز تو بخون. به تعبیر خودمونی جسارت آمیزن هست، ولی خب برای اینکه صاف و پوسکنده بشه، یعنی فضولی نکن در کار ما. بعدم گفتن تهدیدش کرد، گفتن ولولا رحمتک لرجمناک، خیال نکن ما آزادت میذاری تو هرچی میخوای بگی و به ما توهین بکنی و فضولی در کار ما بکنی. ما به خاطر احترام خویش و قومات هست که متعرضت نمیشیم. اگه به خاطر خویش و قومات نبود سنگ سارت میکرد. ولولا رحمتک لرجمناک، اگه دار و دسته و خویش و قومه و عشیره و قبیلت نبودن سنگ سارت بگرد و از بین میبردیم. تو چکار به این کارا داریم؟ آزادی از حکمی دلمون میخواد عمل میکنیم. آزادی اقتصادی، لیبرالیسم، اصل لیبرالیسم رو در قرآن از قوم شعیب یاد میدیم. لیبرالیسم اقتصادی به هر حال اینجاست که شعیب داد میزنه ولا تعثوا فی الارض مفسدین، این کارهای شما جامعه را فاسد میکنه، نکنید کاری که جامعه به فساد کشیده بشه، دودش تو چشم خودتون خواهد رفت. یکی دیگه از مصادیق فساد داستان قوم لوط. اگر ارتباطات جنسی، ارتباطات سالم و فطری و خداپسند نباشه، این جامعه روی خوش نخواهد دید. خدا بی جهت نیامده راه مشروع و صحیحی را برای ارتباطات، برای اشباع غریزه جنسی و برای برقراری روابط سالم مرد و زن پیشنهاد بکنه. تأکید بکنه که فقط باید این ارتباط بین دوتا همسر باشد. این همه تأکید ها برای اینکه اون میدونه چی آفریده و سعادت انسان در سایه زندگی خانوادگی است، زندگی که مهر و محبت بین زن و شوهر برقرار باشی، آرامش در خانواده حکمفرما باشی. اگه بنا شد از این مسیر خارج بشه، روابط دیگری در کنار زناشویی مطرح بشه، آرامش و خانوادگی از بین میره، امنیت زندگی زناشویی از بین میره. نه مردی که اطمینان مثل همسرش داره، نه زن بهش اطمینان به شوهرش داره، میشه زندگی بشه. ولی کسانی بودن که از این مسیر منحرف شده و یک رابطه بسیار زشتی را برقرار کردن، رابطه با همجنس. حضرت لوط میفرماید کاری شما میکنید که در عالم هیچ کس قبل از شما نکردید. قرآن مبتکر این کار را قوم لوط میدونید. ما سبقکم بها من احد من العالمین، احدی از عالمیان قبل از شما چنین عمل زشتی را انجام نداده. اونقدر سفارش کرد به مردم که دست از این کار بردارید، این موجب فساد جامعه میشید. خدا این کار را ازش نمیگذارید، مستوجب عذاب میشید. گفتن اگر راست میگی بگو خدا عذاب نده. گفت رب انصرنی علی القوم المفسدین، ما نفرین کرد، گفت خدایا من را بر این مردم مفسد پیروز کن، من از چنگ اینا نجات. کار به جایی رسیده بود که در درون خانواده خودش هم فساد سرایت کرده بود. همسر خود لوط شده بود دلال این کار. اون وقتی که فرشتگان نازل شدند و حضرت ابراهیم و بعد گفتن ما مأموریم که بریم شهر لوط را سرنگون کنیم، حضرت ابراهیم هم خیلی تلاش کرد که اگر میشه جلوگیری بشه از نزول عذاب و نابودی اینها، و بالاخره گفتن این چیزیست که قضای الهی بهش تعلق گرفته، برو برگشت نداره. وقتی این فرشتگان اومدن به صورت جوانهای زیبایی وارد خانه لوط شدن، مردم جمع شدن که طعمه خوبی پیدا شده. اومد گفت من اینا مهمان من هستن، من را رسوا نکنید جلوی مهمونه ها، اگر واقعا نیازی دارید من دختر دارم، دخترهای من رو بده شما ازدواج کنید. ها اولازی بناتی هن اطهر لکم. ببینید کار یک پیامبر یک مصلح به کجا میرسه. بگه دخترهای من هستن، بگید با این دخترهای من ازدواج کنید. گفتن میدونی ما منظور ما چیه؟ منظور ما ازدواج با زن نیست. دیگه درمانده شد، به هر زبانی میخواد با اینا سخن بگه به جایی نمیرسید. میگه که دست به دعا برداشت، گفت رب انصرنی علی القوم المفسدین. پس فساد در اینجا چی بود؟ فساد جنسی بود. در قوم شعیب فساد مالی بود، در اینجا فساد جنسی بود. انواع فسادهای دیگری هم هست که برمیگرده به همینا که عرض کردم، اون جایی که کسانی دیگران را به ناحق میکشتند، قتل نفسهای به ناحق انجام میگرفت. در میان بنی اسرائیل بارها این کار را انجام میگرفتید. وقتی قدرت پیدا میکردن دشمنان خودش را میکشتن، ترور میکردن، یا به بهانه هایی اونا را محکوم به اعدام میکردن به ناحق. از جمله خود پیغمبران را و قتلهم الانبیاء به غیر حق. قرآن در مورد این هم تعبیر افساد به کار میبره. و قضینا الی بنی اسرائیل لتفسدن فی الارض مرتین. افسادی که بنی اسرائیل میکردن ظلم به دیگران و نهایتا تجاوز به جانهای بیگناه. اینم موقع فساد. پس قرآن اون چرا فساد میدونه؟ تجاوز به این چهار نوع حقوق. اگر اینجا ما تعبیر حقوق طبیعی بکنیم خیلی بیجا نیست. این اهداف اولیه‌ای که در یک جامعه سالم باید تحقق پیدا بکنیم، حقوق جانی، مالی، ناموسی، ارضی. اگر جامعه این چهار حق درش درست تأمین بشه، اون وقت زمینه پیدا میکنه برای صلاح واقعیش. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. اگه جامعه این نیازهاشون تأمین شد، این امنیت ها درش برقرار شد و بعد به طرف خدا رفتن و خدا را پرستش کردن، میشن صالح. اونها کسانی هستند که شایستگی این دارن که از طرف خدا در روی زمین حکومت کنند. ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بندگان شایسته اهل صلاح اونها حاکم زمین خواهند شد. صلاح چی بود؟ وعد الله الذين آمنوا منكم و عمل الصالحات لیستخلفنهم تا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. بعد از این چهار نیاز طبیعی در زندگی اجتماعی انسان، اون وقت نوبت میرسه به نیاز انسانیش که زمینه فراهم شده برای اینکه انسان واقعی بشه. اگه تعبیر جسارت‌آمیزی نباشه، بخوام بعضی چیزا رو تا آدم خیلی عریان نکنه حقش ادا نمیشه. تا اینجا وقتی تعیین بشه که جامعه ای نامالشون جانشون محفوظ باشه، ارض و ناموسشون محفوظ باشه، حیوانات خوبی هم. یه جامعه عادلانه است مثل کندوی زنبور اصل، طیباتی تناول میکنن، برای دیگران هم خدمت میکنن، ذخیره میکنن، با هم هم جنگ و دعوایی ندارن، چیز آلوده یه وارد کندو نمیکنن، یه محیط سالمی، امنی، آرامی. جامعه هم که این شرایط دارش باشه یک جامعه حیوانی خوبیه. اما انسان شدنش به این است که با خدا ارتباط پیدا کنی، خلیفة الله بشی، در مسیح خلافت الهی قدم بری، اون وقت میشه انسان واقعی. چنین کسانی لیستخلفنهم فی الارض، حالا ما اگه بخوام ببینیم جامعهمون آیا جامعه صالحی هست یا نه، با این چهار تا معیار اول باید بسنجیم تا ببینیم جامعه حیوانی خوبی داریم یا نه. بعد ببینیم چه اندازه مردم ما فکر ارتباط با خدا هست، به دینشون اهمیت. ممکنه سوال بکنید آیا در قرآن جایی در مورد بیدینی تعبیر فساد به کار رفته؟ این مثال هایی که زدیم در مورد فساد های مالی بود، فساد جنسی بود، فساد اخلاقی بود. اونایی که بیدین باشند آیا قرآن اونا رو هیچ جا به نام فساد نامیده، اسم برده؟ جوابش آری، اما بیانش خود مشکلی. یه آیه ما در قرآن داریم تو سوره بقره می فرماید ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. اگر مسئله دفاع در بین انسان ها نباشد زمین فاسد میشه. اینجا به طور اجماع میگن که قانون دفاع و قانون جهاد اسلامی که اکثرش مربوط به دفاع است حاکم نباشد زمین فاسد میشه. اما نگفتی چطور زمین فاسد میشه. ممکنه به ذهن بیاد که یعنی آدم کشی زیاد میشه وقتی دفاع نمی کنن، ظالمین و ستمگران دسته آدم کشیشون باز میشه، زیاد مردم به قتل میرسونن، این فساده. ممکنه به انبار مردم تجاوز میکنن، اینم یه نوع فساده، اینم ممکنه. اما یه آیه دیگه هست یه تفسیر خیلی روشنی کرده از این. آماده هستید براتون بخونم یا خسته شدید؟ در سوره حج وقتی دستور دفاع به مسلمان ها میده اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر، دنبالش میفرماید ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم الله کثیرا. اونجا فرمود اگه دفاع نباشه زمین فاسد میشه، اینجا میگه اگه دفاع نباشد پرستشگاه های خدا ویران میشود. مصداق فساد چیه؟ این دوتا آیه دوتا مطلب ضد هم کردیم. حد اکثر اینه که این آیه هم یکی از مصادیق اون فساد رو بیان میکنه. یا منظور از فساد در اون آیه هم این همون چیزی است که در این آیه آمده. این آیه صحبت از فساد جانی و مادی و این حرفا نیست. ولی اونا دفعونا ترجمه کنم برای اون کسایی که احتیاج به ترجمه داره، میفهمند اگه خدا به وسیله دفاع جلو ظلم و تجاوز دیگران را نمی گرفت، لهدمت ویران می شد کنشته های یهودیان، کلیساهای مسیحیان، مساجد مسلمان ها، نمازخانه هایی که درش یاد خدا زیاد شد. یعنی ما قانون جهاد را وضع کردیم، دفاع را واجب کردیم برای اینکه پرستشگاه های خدا آباد بماند تا مردم با دیدن پرستشگاه ها یاد خدا بیفتن، مشغول عبادت بشن، توجه به خدا پیدا کنن. اگر این قانون دفاع نباشد، ظالمین مسلط بشن، پرستشگاه های خدا را خراب میکنن. دیگه شعائر الهی در جامعه از بین میره، مردم دیگه توجه به خدا پرستی پیدا نمی کنن. وجود مسجد، گلدسته و مناره، سایر شعائر مردم رو به یاد خدا می رسن. اگه این مسجد نبود چنین اجتماعی پیدا می شود؟ و هزاران اجتماعی که در طول سالیان دراز اینجا بندگان خدا شرکت کردن، عبادت خدا کردن، درس تفسیر یاد گرفتن، خدا رحمت کنه مرحوم آقای زاهدی رضوان الله علیه را سالیان درازی در اینجا تفسیر می‌گفت. اگه مسجد نبود کارا می‌شد؟ اما اگر ظالمین مسلط بشن، مساجد را می‌کنن ورزشخانه، مساجد را می‌کنن نوانخانه، گداخانه، اگر نگیم جای توزیع مواد مخدر، اگر نگیم فرهنگ سراهایی که جای ترویج فحشا و منکرات می‌شود. مسجد رو تبدیل می‌کنن به فرهنگ سرا، توش موسیقی و رقاصی یاد می‌ده. اگه دفاع و جهاد اسلامی نباشه، کار پرستشگاه های خدا به ویرانی میکشه. مردم به جای اینکه یاد خدا بیفتن، یاد شیطان میفتن، درس شیطنت یاد میگیرن اونجا. پس باید قانون دفاع و جهاد باشه، مردم باید مدافع دین باشن تا این فسادها در جامعه پیش نیاد. پس فساد اینجا چی بود؟ اونجا گفت اگر دفاع نباشد زمین فاسد میشید، اینجا میگه اگر دفاع نباشد پرستشگاه ها ویران میشید. یعنی مصداق فساد خرابی پرستشگاه هاست. فراموش کردن یاد خدا و دور شدن مردم از عبادت هست اون بالاترین فساد. و فتنت ها اشد من القتل، ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. اینایی که با شما می جنگن، هر روز توطئه می کنن، نظام شما را می خوان براندازن، فقط به خاطر اموالتون نیست که بخوان اونا را چپاول کنن، فقط به خاطر منابع زیرزمینی و نفتتون نیست. ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم. جنگشون را با شما ادامه خواهند داد تا شما دست از دینتون بردارید. این استطاع، اگه بتونن، که البته خدا نخواهد گذاشت، بندگان شایسته خدا هم اجازه نخواهند داد، ولی اونا هدفشون اینه. قرآن میفرماید، من نمیگم، قرآن میفرماید ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. پس مهمترین فساد، فساد در دین است. اون فساد ها فساد مقدمی بود، چون اهدافش اهداف مقدمی بود، تأمین امنیت مال و جان و رفاه زندگی و تأمین حقوق افراد مقدمه‌ای بود تا جامعه بتواند در سطح وسیع تری خداپرست شود. هدف اصلی خداپرستی است. اگر در جامعه خداپرستی در معرض خطر بگیری، قرار بگیری، روز به روز مساجد خلوت تر بشی، فرهنگ سراها و سینماها، اونم سینماهایی که فیلم های مبتذل درش نمایش داده میشه، اونا رو رونق پیدا بکنیم. کنار مصلای قم یه خانم یا درخته، اگه اینجوری شد این جامعه رو به صلاح نیست، این مسیرش رو گم کردی. اگه کسانی میخواند جا مصلح باشند، اصلاح طلب هستند، باید با این فساد ها مبارزه کنند. فلولا کان من القرون من قبلكم اولو بقیت ینهون عن الفساد، اون اقوامی که مبتلا به عذاب های استیصال شدند، چرا در میانشون نبودن کسانی که جلو فسادو بگیرند؟ اگر به قدر کافی مصلحانی بودند که جلو فسادو میگرفتند، اون عذابهای استیصال بر اقوام گذشته نازل نمیشود. یعنی ای مسلمان ها بترسید از روزی که فساد در جامعه شما رواج پیدا کنه و مستحق عذاب الهی باشید. خدا چنین روزی را نیاورد. و صلی الله علی محمد و آله.